بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و على آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این روایت صحیحه ابوبصیر بود که در این صحیحه ابوبصیر شخص از امام علیه السلام، از امام صادق علیه السلام سوال میکنه اگر کسی نام او نسیه و نماز مغرب و عشاءش رو نخوانه به علت نوم یا نسیان. خب حضرت اینجا صوری رو فرمودن اگر قبل از فجر بیدار شد چه کار کنه، اگر بعد الفجر. اون چه که شاهد برای بحث بود این بود که بعد الفجر می فرمان فلیبده بالفجر ثم یصلی صلاة المغرب و العشاء و همین مقدار برای اثبات مدعا کافیه، یعنی با وجود حاضره امام نمی فرماید اول باید فائته رو بخوانه، اول حائته رو می تونه بخوانه و بعد بیاد فائته رو انجام بده. پس نتیجه این است که فائته وجوب فوری نداره. این استدلال به این روایت. بعد فرمودن مرحوم محقق در معتبر فرموده دو اشکال به این روایت دیگران وارد کردن. اشکال اولش این بود که از روایت استفاده میشه وقت نماز مغرب و عشاء یمتد الی الفجر و هو قول متروک، که خب محقق جواب داد که نه این متروک نیست، صدوق قائله، شیخ طوسی قائله و حتی ادعای اجماع و عدم الخلاف هم بعضیا کردن. حالا اینجا یه نکته‌ای رو من میخوام استفاده کنم، ولو دیروزم خوندیم این مطلب رو. وقتی مرحوم محقق داره اشکال رو نقل میکنه یه کبرا میاره و اون کبرا از قول همون مستشکل که اذا تزمن الخبر و ما لا نعمل به دل على ضعفه، اگر خبر متضمن یک مطلبی بود که فقها بهش عمل نکردن ولو در یک قسمتی از خبر، این دل علی ضعف الخبر. خب هم مرحوم محقق یعنی مرحوم شیخ و دیگران صاحب جواهر اینا گفتن اگر یک خبری یک قسمتش تقیه‌ای بود این مانع از حجیت بقیه خبر نیست، همون یه قسمتی که تقیه‌ای هست ما باید دیگه اینو میذاریم کنار، اون قسمت دیگر رو اخذ کنیم. از این عبارتی که محقق نقل میکنه یه مطلبی رو من برداشت کردم که دیروز عرض نکردم مطلب رو، و اون اینه ظاهراً بین قدما و متأخرین این اختلاف وجود داره. قدما اگر یک خبری یک جهتی از اشکال درش وجود داشت، حالا یعنی یک قسمتش مثلا برخلاف اجماع باشه، برخلاف ضرورت باشه یا تقیه‌ای باشه، یکیش هم تقیه است، قدما وقتی یک خبری فیه اشکالون نسبت به صدر خبر یا ذیل خبر کل خبر از اعتبار ساقط می کردن. اما این متأخرینن که میگن اگر یک خبری فیه جهتون من الخلل، ما نمیتونیم کل خبر رو از اعتبار ساقط کنیم، ما باید خبر رو نسبت به اون جهتی که خلل داره بگیم اعتبار نداره، اما نسبت به دیگر بقیه اجزاء خبر اعتبار و حجیت به قوت خودش باقیه. میخوام اینو عرض بکنم، اینو میخوام خوب دقت کنید و بعدم تحقیق کنید این مطلب رو. آیا میتونیم این نسبت رو بدیم بگیم آقا بین قدما و متأخرین در روش عمل به اخبار، حالا این رو توی روش اجتهادی هم میشه مطرح کرد، بگیم روش اجتهادی قدما در تمسک به روایت این بوده که اگر یه روایتی یه خبر واحدی فیه خلل من الخلل، اون روایت به طور کلی از اعتبار ساقط میکردن، اما متأخرین چون تبعض در حجیت رو قائلن، اگر یه خبری درش یه خللی وجود داشته باشه میگن چرا کل خبر رو ما از اعتبار ساقط کنیم، باید بقیه اجزای خبر به قوت خودش و به اعتبار خودش باقی باشه. عرض کردم این خودش یک موضوع یه رساله‌ای میتونه باشه در بیان فرق بین روش اجتهادی قدما و روش اجتهادی متأخرین، یا در بیان فرق بین عمل به اخبار آحاد عند القدما و عمل به اخبار آحاد عند المتأخرین. این رو حتما دنبال کنید و عرض کردم این عبارت چون محقق داره نقل میکنه، محقق یه آدم یه مجتهد معمولی که نبوده، داره یه کبرایی رو که ظاهرا معروف بوده و مشهور بوده، ازا تزمن الخبر ما لا نعمل به، همین که متضمن یک ما لا نعمل باشه دل على ضعف کل خبر، اون خبر رو باید از اعتبار ساقط کرد و خارج کرد. خب این نه، ما هم که همین نظر متأخرین رو داریم ما هم، ولی میخوام بگم بید آقای هاشمی خود اینا نکات مهمیه، کیفیت برخورد قدما با روایات چجور بوده با اخبار آحاد. خب ببینید بعضی ها میگفتن اگر خبر واحد محفوف به قرینه باشه مثل ابن ادریس و اینها قبول میکنیم، صاحب مدارک، حالا صاحب مدارک متأخرینه، این اینا باید برای ماها برای طلبه ها روشن باید باشه. یک جهتی هم که هست همینه، ولذا یک فقیه در زمان ما باید بینیم که یأخذ به روش اجتهادی قدما در معامله با چنین خبری، اون وقت صاحب جواهر چی گفت؟ گفت اگر ما بخوایم این کار رو بکنیم لقتزا، یادتون هست؟ سقوط و اکثر الاخبار، خیلی خوب، حالا بالاخره برای ما ایشون مخواد بگه نه هر خبری بالاخره یک خللی درش وجود داره، یا اکثر اخبار این چنینه، خصوصا اگر کسی قائل باشه که این اخبارم نقل به معنا شده باشه که دیگه هیچی، او اصلا دیگه یک مشکلی فوق مشکلی. نه او اصلا یه شق سومیه، یه شق دیگری، احتمال قرینیت نداره آقای مقدسی، نداره احتمال قرینیت. خب حالا خواستم اینو عرض کنم، اینو به عنوان کار تحقیقی دنبال کنید، واقعا یه رساله ای نوشته بشه، اگر کسی از آقایونم به جای رسوند این مطلب رو، این رو به بندم اطلاع بدید. عرض میکنم که خب مرحوم شیخ بعد از این که عبارت محقق از اشکال اول رو، اشکال اول این بود که امتداد وقت نماز مغرب و عشاء الی الفجر این قول متروک، محقق فرمود نه خیر متروک نیست، اعیان از فقها ها قائل شدن. و دیروز هم گفتیم صاحب جواهرم گفته خیلی از متقدمین و خیلی از متأخرین قائلن، اخبار زیادی هم بر این دلالت داره، خود صاحب جواهرم این رو پذیرفته. بعد می فرمد حالا لو سلمنا، ما اگر بیایم میگیم آقا چنین قولی در میان فقهای امامیه نیست، اعیان فقها چنین قولی ندارن و وقت نماز مغرب و عشاء لا یمتد الی الفجر، میفرماد چه اشکالی داره که باز بگیم ان یکون ذلک لتقیت فی القضا، بگیم به عنوان اینکه اینجا نماز مغرب و عشاء رو خب الان دیگه قضاست دیگه امتداد نداره، منتها برای تقیه در قضا اینو گفتن، فمل مانع ان یکون ذلک للتقیه فی القضا. حالا میخوام اینو عرض کنم که مراد چیه اینجا این تقیه در قضا. ببینید تقیه در قضا یعنی خب به حسب این مبنا که مغرب و عشاء امتداد تا فجر نداره این نماز قضاییه، منتها طوری بیان کردن که رعایت تقیه بشه، به حسب رعایت تقیه ظاهرش اداییه، یعنی شما اداعا انجام بدید، تقیه در قضا اقتضا میکند اداعا انجام بده، تقیه در قضا اقتضا میکنه که به حسب ظاهر حالا شما اداعا انجام بده، یعنی اگر این بخواد تقیه بکنه برای این قضاش چجوری تقیه کنه؟ نیاد به نیت القضا بخونه، و به نیت القضا خلاف تقیه میشه، به نیت الادا بخواند، اما این یک نوعی از تقیه در قضاه. ما عبارت رو اینطور فهمیدیم چی؟ چرا؟ نه بالاخره در نیت که الان شما الان در حج خیلی موارد که آقا شما امروز مثلا فرض کنید که روز عید قربان هست، به حسب حکم حاکم اهل سنت شما هم تقیتاً میایید میرید رمی جمره میکنید، قربانی میکنید، حلق میکنید، خب اینا همه نیت هم میکنید شما، فعل مسبوق به نیت، بدون نیت که نمیشه که. حالا اینجا چه اشکالی داره؟ بگیم که آه شما نیت قضایی را، نیت ادایی را به عنوان تقیه انجام بده، این چه اشکال داره بگیم؟ یعنی به طوری که اگر یک مخالف اونجا بود پرسید تو به چه نیتی این را انجام داری؟ بگیم نیت ادا انجام دادن. الان بحث شعا نیست، بحث امتداده. نه همین بید آقای فیروزتبار، این عبارت رو خیلی من درش تأمل کردم، میفه حالا ظاهرم عبارت شیخ باشه نه عبارت محقق، حالا شما از توی لپتاپتون ببینید که این عبارت محقق عبا. بله نه ولو سلمنا رو عبارت شیخ، این ولو سلمنا ان الوقت لیس به ممتدن، بله داره محقق، خیلی خوب، فمل مانع ان یکون ذلک لتقیت فی القضا. اون لتقیت فی القضا یعنی چی غیر از این احتمالی که ما دادیم و معنا کردیم؟ ما میگیم تقیه در قضا یعنی همین نماز مغرب و عشاء رو که باید قضا انجام بده به حسب ظاهر ادا انجام بده تقیتا. چی؟ آقا او یه مطلب دیگریه. بعد او شاهد میاره، مرحوم محقق میفرماد روایت زراره که یکی از روایات مهم قائلین به ترتیب که اول باید قضا رو خوند بعد ادا رو خوند، روایت زراره است که بعدا میرسیم. ایشون میفرماد روایت زراره خودش متضمن تأخیر مغرب و عشاء حتی یذهب الشعاع. خب یعنی چطور اون روایت خودش تقیه داره؟ اینجا از حیث نماز مغرب و عشاء تا طلوع فجر را، تا طلوع فجر را، اون تأخیر مغرب و عشاء یعنی استیقظه بعد الفجر ولم یصل و نماز فجر هم خونده، مغرب عشا رو نخونده، حالا میگه مغرب عشا رو بعد طلوع شمس و بعد ذهاب شعاع بخونه. او تقیتنه، او تقیت. نه این امتداد غیر از اون آقا، این امتداد کجا؟ این امتداد الان میگیم که نمازش رو تقیتن انجام بده، این نماز قضایش رو تقیتن انجام بده. یعنی مرحوم محقق و مرحوم شیخ هم ظاهرا تایید کرده، میگه چطور روایت زراره اگر یه قسمتیشو ما حمله بر تقیه کنیم بقیهش از حجیت ساقط نمیشه؟ اینجا شما میگید آقا این روایت متضمن یه مطلبی است که وقت نماز مغرب عشا رو تا فجر قرار داده، این مطابق با قول اهل سنته. میگیم باش، به حسب الواقع این نمازش قضاست، اما این نماز قضا رو اگر بخواد تقیه بکنه ادا انجام میده. خب چی؟
شما که میگی یه فقره، یعنی به ما اشکال میکنه که یه فقره تقیهش کل روایت ضعیفه است، شما باید این روایت کلا بذارید کنار، چون یه فقرهش مثلا تقیه.
خب همینطور دیگه، نقضه همین دیگه. بیش اون طرف که قوله مزایقه است به قول ترتیبی ها به روایت زراره تمسک کردن، اونم متضمن مطلب تقیه ای هست. خب عرض میکنم که اینجا یه نکته ای باز تو کلام صاحب جواهر وجود داره که تو کلمات شیخ نیست. صاحب جواهر میگه خب این روایت ابو بصیر اگر از حیث وقت نماز مغرب و عشاء عنوان تقیه ای رو داره، یا اون آخرش که حتی یذهب شعاع الشمس، دو قسمتش میشه تقیه ای، میفرماد از اون طرف این روایت مطالبی داره که مخالف با عامه است، مشتمل است علی ما لا یقول بهی اکثر العامه. اون چیه؟ من تقدیم الحاضره علی الفائته، همین که نماز حاضره رو باید مقدمه بر فائته بکنه. صاحب جواهر میگه کما ان موافقت العامه قرینتون علی التقیه، مخالفتهم قرینتون علی الرشد، کما نتقد بالاخبار و قضا بالاعتبار. روایت داریم، این خیلی روایت هم جالبه، دقت بفرمایید، در عیون اخبار رضا آمده این روایت. اذا حدث ما لا یجد له بدن من معرفته، یعنی اگر انسان نیاز به حکمی پیدا کرد، این مسئله چاره ای نداره بدونه حکمش وجوبه، حرمت استحباب چیه. و لیس فی البلد من تستفتی من موالینا فأت فقیه البلد. امام فرماد اگر از موالی ما مثل زراره و محمد ابن مسلم و اینها نبودن که تو از اونها استفتا کنی، برو سراغ فقیه بلد. فستفت فی امرک فاذا افتا که به شیئن فخذ به خلافه. اگر اون فقیه بلد که عامیه مطلبی رو گفت و خلافش عمل کن. فان الحق فی، فان الحق فی، ببینید اگر این فعن الحق فی نبود، احتمال این که این یه قضیه خارجیه باشه، بگیم فقیه البلد یعنی فقیه اون بلدی که امام داره اشاره میکنه، اونم یه آدم معینی بوده، امام میدونسته که او سعیش بر این است که خلاف حق را بگه، ولی این فإن الحق فی یعنی حکمی که بر اساس فقه عام به دست میاد حق در خلاف اونه، حکمی و فتوایی که بر اساس فقه عامه مطرح میشه این میفرماد حق در خلاف اون هست. چی؟ نه این در فرض است که نمیدونیم، ولا اگه در جایی که بدونیم که نه خب ممکنه بدونیم آقا یه مطلبی که اونا میگن ما هم میگیم، اونجا دیگه نمیگیم آقا برو خلافش عمل بکن شما. نه جایی که انسان نمیدونه، یعنی خود امام یه راهکار ارائه کرده به کسی که مسئله رو نمیداند، در این فرض میگه هر چی اونا گفت از رشد و فی خلافه. بله تحلیلش اونجا میاد دیگه، بله تحلیلش اونجا میاد. خب پس ببینید اشکال دیگری که صاحب جواهر، یعنی جوابی که صاحب جواهر داره، صاحب جواهر میگه بابا این روایت اگر یه قسمتش موافق با عامه است، اما یه قسمت دیگرش هم مخالف با عامه است، و ما مأموریم که اونی که مخالف با عامه است اخذ کنیم، پس نمیتونیم روایت رو ما کنار بگذاریم. خب روایت دیگر مرسله وشا عن جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام در ابواب و قضاء الصلوات باب دوم حدیث پنجم. بله اونی روشنه، میگه که نه حال این نکته رو البته عرض میکنم، خوب شد فرمودی. عرض میشود که مرحوم محقق چون اشکال دوم این بود که این روایت شاذه و خیلی در کتابهای حدیثی نیامده، من باز مراجعه کردم، چون عرض کردم قبلا ما راجع به معنای حدیث شاذ در بحثمون بحث داشتیم، اونجا گفتیم حدیث شاذ البته توی کتاب کتب درایه موجوده، ما رواه و ثقه مخالفن لما رواه و جماعتون. شاذ اونجاییست که یک کسی میاد یه روایتی میاره، جمع زیادی میان روایت دیگری رو مطرح میکنن، ما رواه و ثقه مخالفن لما رواه و جماعتون ولم یکن له الا اسناد واحد، یه راوی اومده نقل کرده، یه حدیث در یه کتاب اومده نقل شده. اینم باز تأکید کنید برای این مطلب. حالا اشکال دوم این بود که آقا این روایت ابو بصیر شاذه چون در کتب حدیثی خیلی نیامده. مرحوم محقق مخالفت میکنه، میفرماید که لا نسلم شذوذهما، هم ابو بصیر هم روایت ابن سنان یا ابن مسکان. بعد میفرماید حسین ابن سعید اهوازی نقل کرده، کلینی نقل کرده، شیخ طوسی در تهذیب و استفسار نقل کرده، صدوق در من لا یحزر نقل کرده. بنابراین شما چطور میگید که این روایت شاذه؟ اینم جواب از اشکال دوم. خب به چه معنی تفسیر کردن؟ بله ما همونجا هم گفتیم این رو آیا شیخ، همونجا هم گفتیم که گاهی اوقات شاذ رو میگن، یعنی روایتی که ازش اعراض شده، همینه. بله یعنی یه روایت ولو افراد زیادی هم نقل کرده باشن اما مورد فتوا قرار داده نشده باشه، ازش اعراض شده باشه، اینم میگن شاذ. اینم یه اصطلاح دیگه ایست در تعبیراتی که دارن. ولی این شازی که اینجاست خود مستشکل گفته لقلت وروده ما، تصریح کرده به این معنا لقلت وروده ما بعد العمل به ما، یعنی ما یه شاز داریم این روایتی که عمل نشده بهش، یه شاز هم داریم عمل شده اما شازه در مقابل روایات فراوان دیگری که مخالفه با اون روایته. عرض کردم معنای اصطلاحی و درایی شاز همینه، ما رواه و ثقتون مخالفنده ما رواه و جماعتون ولم یکن لو اسنادون الا اسنادون واحد. نه او میشه اصطلاح اول، یعنی اعراض شده اگه یه روایتی بر خلاف اجماع بود، یعنی اجماع فقها و فقها همشون از این روایت اعراض کردن دیگه، برای تبایش فتوا ندادن. چی؟ چرا؟ بالاخره آقا این اصطلاحیست که تو این که بید در اینجا که مرحوم محقق این ایراد رو میاره، این ایراد از عامه میاره، از خاصه میاره، از خاصه میاره. اونا اصطلاح شاز رو همین معنا معنا کردن. چی؟ حالا ما اونجا این رو آوردیم، تثبیتم کردیم، عرض کردم. ببینید اونجا هم گفتیم آقای بهرامی که این دو تا اصطلاح راجب شاز، یکی شاز یعنی اونی که اعراض از او شده، یکی شاز یعنی اونی که عملم شده اما در مقابلش روایات فراوان دیگه وجود داره. این مستشکل در اینجا شاز به این معنا رو اراده کرده. حالا ولو اینکه این معنا در کتب درایی اهل سنت هم وجود داره داشته باشه، باز مراجعه کنید شما. این کتاب مقباس الهدایه بسیار کتاب خوبیه، من دیگه تا اخیرا مراجعه نکردم ولی اونجا تو ذهنم هست که اینا رو خیلی خوب مطرح کرده. چی آقا؟ او فتوای شازه آقای اکرادی. ببین اینا ببین، نه فتوای شاز و روایت شاز فرق داره. فتوای شاز یعنی قلیلی بر طبقش فتوا داده، این فتوا مال قلیلی از فقهاست ولو این کسی روایتی هم نباشه، در مقابل فتوای مشهوره. اما اینجا میخواد بگه این روایت شازه. روایت وقتی میخواییم بگیم شازه، میگیم دو معنا داره. یه معنا این است که ازش اعراض کردن، خب فرض این است که اینجا خود مستشکل قبول داره که بعد العمل به ها و عمل شده به این روایت، منتها میگه شازه به این معنا که راویش کمه، تو کتاب‌های حدیثی هم نقل نمیشه. این معنا رو اراده میکنه که مرحوم محقق این جواب رو داده. چی؟ همون معنای اول، یعنی معنای اعراض اصحاب. عرض کردم این یک معنای برای شازده. چی؟ ببینید عرض کردم بین فتوای شاز و روایتش، ما میخواییم حدیث شاز به چی میگن. حدیث شاز در اصطلاح فقهی ما دو تا اطلاق داره، یک اعراض الاصحاب، اصحاب اعراض کردن، دو قلت النقل. قلت النقل ولو عمل فی الجمله به شده باشه و بعضی از فقها عمل کرده باشه. خب عرض کردم ما تو به حالا بگردید تو بحث‌های گذشته سرچ کنید، مفصل بحث کردیم، همین کلمات صاحب مقباس هم آوردیم. خب عرض می‌کنم که این حدیث بعد که حالا وقتم گذشت، این حدیث بعد شیخ انصاری ازش تعبیر به مرسله میکنه، صاحب جواهر ازش تعبیر به صحیحه میکنه، صحیحه و شا. شیخ میفرد مرسلت الوشا ان جمیل ابن دراج ان ابی عبدالله، حدیث رو هم شیخ در تهذیب به اسنادی ان احمد ابن محمد ان الحسن ابن علی الوشا ان رجل ان جمیل ابن دراج، این حسن ابن علی الوشا ان رجل ان جمیل ابن دراج داره، به اعتبار این رجلن شیخ فراد روایت مرسل است دیگه. اما صاحب جواهر فراد این روایت صحیح است. خب ببینید صاحب جواهر میفرماید که ما وقتی این عرض می شود که حسن ابن علی الوشا رو بریم در کتب رجالی النظر فی ما ذکره اهل الرجال فی احوال الوشا، که اینا هر روایتی رو نقل نمی کردن، و احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی که معروفه، و احمد ابن محمد ابن عیسی آمده این روایت رو از حسن ابن علی الوشا نقل کرده، می فرماید اینا ضرر ارسال از بین میبره ولو کلمه رجل داره، اما چون حسن ابن علی الوشا بسیار مورد اعتماد رجالیینه و احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری هم اومده از حسن ابن علی الوشا نقل کرده، این عرض میکنم که ارسال رو، مشکل ارسال رو حل میکنه. این اولا. بعد می فرد حکیه ان صاحب الاسره ان ابن عیسی فی نوادره، احمد ابن محمد ابن عیسی نوادری داره، التی ان صدوق ادها من الکتب المشهوره، صدوق گفتی از کتب مشهوره است، التی علیها المعول و الیها المرجع، رواه عن رجاله عن جمیل عن صادق، میفرماد در احمد ابن محمد ابن عیسی همون تو نوادرش این روایت از جمیل از امام صادق به تفاوت یسیرن که غیر قاده فی المطلوب این روایت رو نقل کرده. باز صاحب جواهر میگه مجلسی در بهار این روایت رو از محقق در معتبر به اسنادهی ان جمیل، یعنی سند محقق به جمیل ابن دراج، صاحب وسائلم همینطور. بعد صاحب جواهر میگه و کأنهما فهما منه انه رواه المصنف من اصل جمیل، هم مرحوم مجلسی هم صاحب وسائل وقتی که میگن محقق از جمیل نقل میکنه، این معناش این است که اون اصل جمیل در اختیار محقق بوده، محقق مستقیما از اون نقل کرده. از قد کان اندهو، در نزد محقق بعض الاصول القدیمه و نقل انها فی غیر موضع من المعتبر، اینجور مطالب جایی یادداشت داشته باشید که خوب به درد میخوره. خب ببینید صاحب جواهر اینجا چه همتی کرده، ارسال رو از بین برده، شیخ اعلی الله مقامه فرد مرسل است و خب از این جهت میخواد بگه روایت اعتباری نداره. به نظر ما حق با صاحب جواهر هست. البته شیخ یه عبارتی هم داره میفرماید که عرض میکنم و ان المحقق فی المعتبر روایته عن ابن جمیل فلعله اخذه من کتابه، این هم رو خود شیخ داره، معلوم شد شیخ هم این روایت مرسله جمیل ابن دراج رو معتبر میدونه. این حال راجع به سندش، اما متنش رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.